بفرمایید.
بزرگوارید، عذرخواهی میکنم، پیرو هماهنگی که
خواهش
داشتیم مزاحمتون شدم.
کنم بفرمایید.
سلامت باشید. صداتون خیلی ضعیف استاد.
الان بهتر نیست؟
یه خورده بلندتر صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش کنم بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. جناب عزیزی، همونطور که دیروز عرض کردم خدمتتون، در خصوص در واقع مشاغل خانگی و تاثیر اون در حوزه کارآفرینی و الزامات اون برای در واقع کارآفرینی مزاحمتون شدم. میخوام در بدو هم تعریفی از مشاغل خانگی و در این حال کارآفرینی اونها ارائه بدید و بعد بپردازیم به الزامات و شاخصهایی که میتونن در عرصه کارآفرینی تو حوزه مشاغل خانگی موثر واقع بشن. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش کنم. ببینید، حالا این نگاه که ما میگیم مشاغل خانگی، وقتی این سوالت شما بپرسم، شما منظورتون کسب و کار خانگی که نیست؟
هم کسب و
کار بیزینس که نیست
جان،
هوم بیزینس که مد نظر شما نیست، چون مشاغل یعنی مشاغل با کسب و کار خانگی داستانش فرق
میکنه. کسب و کار خانگی رو استاد من دنبالش هستم.
پس شما کسب و کار خانگی مد نظر هست.
بله.
اون من وارد یه فاز دیگه می شدم که اون وقت فرق می کرد جریانش. ببینید، پس اگر منظور کسب و کار خانگیه، به زبان ساده هر کسب و کاری که با استفاده از امکانات خونه یا همون منزل انجام بشه بهش میگن کسب و کار خانگی. حالا این از زمانهای قدیم این بوده، یعنی در عهد در دوران کشاورزی بیشتر اینها رواج داشته، اما با صنعتی شدن جوامع این کمتر شد و فاصله خونه و بیزینس یا کسب و کار بیشتر شد. اما در عصر حاضر با توجه به این پیشرفت‌هایی که شده، فناوری‌های جدیدی که ایجاد شده و به خصوص فناوری آی‌تی یا همین این که زیرساخت را فراهم کرده، باعث شده که باز این کسب و کارها بیشتر رونق بگیرند. پس این بحث در عصر حاضر از دو منظر یعنی رشد داشت. یک از منظر امکانات و زیرساخت که برای این کار فراهمه، مثلا از طریق اینترنت شما میتونید بیشتر امور مربوط به کسب و کارتون رو انجام بدید و در این حال به کارهای مربوط به خونه هم برسید. یعنی سوای از این که میگن این موضوع فقط برای خانم ها مناسب داره، اما از نظر من اینو کسب و کارها برای همه نوع افراد مناسب، به خصوص اون افرادی که بین کارهای خونه و بیرون از خونه خوب نمیتونستن تعادل برقرار کنن، از این نظر میتونه کمک کنه برای تعادل بیشتر بین کار و زندگی. این که ما بخوایم بگیم فرصت‌های زیادی در هر منطقه‌ای وجود داره که این فرصت‌ها از طریق همین کسب و کارهای خانگی میتونه پوشش داده بشه و در نتیجه فعالیت‌های کارآفرینی اون منطقه توسعه پیدا کنه. حالا چون این دسته‌بندی که مربوط به انواع کسب و کارهای خانگی وجود داره، این که در خونه چه کارهایی میشه انجام داد، اخیراً حتی اومدن این طراحی و ساختمان یک محل سکونت را هم با توجه به اینکه فرد میخواد در آینده اونجا بیزینس هم داشته باشه، هم به این صورت میان در نظر میگیرن. یعنی معماری خونه و ساختمان با توجه به اینکه میتونه برای هوم بیزینس مناسب باشه هم در نظر گرفته میشه. خب این از این جهت مهمه که شما میخواید در این حال کارهای مربوط به خونه رو هم انجام بدید و برای سایر اعضای خانواده مشکلی مزاحمتی ایجاد نشه و همچنین برای همسایه ها، این از این جهت مورد توجه. پس ما میتونیم خیلی از فعالیت های کارآفرینانه را در منزل و در خونه انجام بدیم، منتها با در نظر گرفتن این حد و حدود و استلزاماتی که برای این کار وجود داره.
بله استاد، شاخص هایی که باید در نظر گرفته بشه چیه تو این مشاغل در واقع کسب و کارهای خانگی؟
ببینید، این که حد و مرز رعایت بشه.
بله بله،
مد نظر من. ببینید، اصلا کلا ما این موضوع را به صورت چند سطحی ببینیم،
بله
یعنی اینکه از سطح فردی شروع کنیم و به سطح کلان و اون سیاستگذاری برسیم. اگر بیایم ورود کنیم مثلا تو بحث فردی، مهمترین موضوع اینه که ما بیاییم واقعا آموزش بدیم به کسانی که دوست دارن یا اصلا اون شرایط لازم برای انجام کسب و کار در خونه را دارن، که بهشون بگیم مثلا چه کارهایی در خونه قابل انجامه، و همچنین بهش یاد بدیم که مثلا در ارتباط با شیوه تعامل با همسایه، با سایر اعضای خانواده به این موضوعات توجه کنه و اون حد و مرزها رعایت بشه. چون شما از امکانات خونه استفاده میکنید، خب این فضا فضای اشتراکیه و این فضای اشتراکی به خصوص برای سایر اعضای خانواده یا سایر همسایه ها نباید مسئله ایجاد کنه. نکته دیگه پس بعد از آموزش، یعنی اون یاد دادن به افراد که چطور و در چه شرایطی این کار به بهترین نحو میتونه انجام بشه، موضوعات مربوط به فرصت‌های کارآفرینی در اون منطقه هست. یعنی هر منطقه ویژگی‌های خاصی داره که اونجا زمینه لازم برای توسعه اون کسب و کارها مساعدتر هست. یعنی مثلا در منطقه مواد اولیه خوبی وجود داره یا دسترسی به بازارهای خاصی مطرح هست یا ترانزیتی وجود داره که از طریق اون ترانزیت میشه حتی محصولات را صادر کرد. پس این نگاه محلی هم میتونه برای کسب و کارهای خانگی برای توسعه کارآفرینی متوجه قرار بگیره. نکته دیگه، ما باید بیاییم برای هر صنفی، هر حالا اتحادیه، برای توسعه اون بخشی از کسب کارها که میتونه در خونه صورت بگیره هم دست و زمانها و راهنمایی لازم را در اون اتحادیه ها و سنوب داشته باشیم. این موضوع از این جهت مهمه که معمولاً یک زیرساختی لازمه برای کسب کار خانگی، که اون زیرساخت اگر نباشه لزوماً تولید در منزل به تنهایی کفایت نمیکنه و کافی نیست. از این جهت عرض میکنم که خب الان چون کسب کارها حرفه‌ای تر شدن،
بله،
مثلا نیازمند بسته‌بندی مناسب هست، نیازمند تأمین بخشی از امورات کسب و کار توسط شرکت های دیگه هست، این باید فراهم بشه. یعنی اون زیرساخت و اون زنجیره تأمینی که در خدمت کسب کارهای خانگی باشد. این متاسفانه در کشور ما اصلا هنوز به اون صورت اصلا خوب جا نیفتاده که میتونن کسب کارهایی ایجاد بشن که در خدمت زنجیره تأمین کسب کارهای خانگی باشد.
بله.
اگر این زیرساخت فراهم بشه، ما راحت‌تر میتونیم یعنی این بحث کسب کارهای خانگی را توسعهش بدیم و دیگه افراد مجبور نباشن همه امور مربوط به اون کسب و کار را خودشون به تنهایی انجام بدن، و چون در خونه هستند و اینها محدودیت‌هاشون بیشتر میشه. پس شکل‌گیری یک سری کسب و کارها که در خدمت و پشتیبان کسب کارهای خانگی باشند هم میتونه این زمینه را فراهم کنه در هر منطقه.
بله.
نکته دیگه که اون پلتفرمی که در هر جامعه یا در هر کشوری معمولا ایجاد میشه، در کشور ما هم خدا رو شکر این سایت هایی که خیلی در حوزه خرید فروش و اینترنتی فعالیت میکنن، این بستر را فراهم کردن که هر کسی از هر جای ایران بتونه محصولاتش رو در اون بستر قرار بده و به فروش برسونه. این خودش خیلی کمک خوبی میکنه برای کسب کارهای خانگی، که البته اگر از این مزیت آشنا باشن و بدونن که اونجا چه کارهایی میتونن انجام بدن، از این بستر استفاده کنن برای فروش کالاشون. دیگه اونجا نیازی به ایجاد وبسایت برای خودشون یا آپدیت کردن اون نیست. چرا؟ چون اون بستر فراهمه و اون شرکت اصلی یا اون سایتی که اون بستر را برای سایر کسب کارها هم فراهم کرده، این باعث میشه که به راحتی اونها هم مشتریانش رو پیدا کنن و بازاریابی اونجا صورت بگیره و این کار توسعه پیدا کنه.
درست.
این بستر از طریق کسب کارها که در پلتفرم اینترنت دارن فعالیت میکنن که اون پلتفرم رو در اختیار سایر کسب کارها قرار میدن، هم خیلی میتونه از این جهت کمک کنه. نکته دیگه بحث مربوط به قوانین و مقرراتمون هست که هرچند که ما قانون حمایت از کسب کارهای خانگی حدودا 10 سالی است که تصویب شده و برخی از بانک ها به این نوع کسب کارها هم حمایت میدن و تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار میدن، ولی از نظر من هنوز کافی نیست. یعنی هنوز همه بانک ها به اون صورت اینو مشروع و قبول ندارن و این موضوع نیازمند فراگیری هست که سایر نهادها، یعنی همه نهادهای مالی و حقوقی در این زمینه باز ورود کنند و حمایت‌های لازم را برای این نوع کسب کارها هم داشته باشند. پس این نگاه که من عرض کردم، نگاه چند سطحی، یعنی هم از سطح فردی، هم از سطح خانواده و محلی و اون صنعت و اون صنف و کلان، میتونه برای حمایت از این نوع کسب و کارها ایجاد بشه و این نوع کسب و کارها هم رونق بگیره. حالا بخصوص در بحث کلان، ما مانع داریم، یعنی برای ورود به بازارهای کشورهای همسایه و خیلی از کسب و کارهای ما اصلا آموزه لازم یا اصلا آگاهیشون نسبت به نحوه ورود به بازارهای بین المللی، به خصوص بازارهای کشورهای همسایه، اطلاعاتشون کمه. باز اینجا میتونن، یعنی هم جنبه های تسهیلاتی و حمایتی توسط حالا دولت مردان فراهم بشه و هم شرکت هایی که از این طریق بیان ورود کنن و محصولات کسب و کارهای خانگی را بخرن و زمینه لازم برای صادراتشون رو فراهم کنن. این اینترنشنالی و نگاه بین‌المللی داشتن برای کسب و کارهای خانگی با توجه به محدودیت هایی که ما الان در حال حاضر داریم، باید از این طریق رفت بشه و اون مسیر برای اینها فراهم بشه. چرا؟ چون اون وقت دیگه آسیب پذیری کسب و کارها کمتر خواهد شد وقتی یک کسب کاری در سطح اینترنشنال بخواد فعالیت کنه.
بله. چرا عزیزی، یکی از مباحثی که شما اشاره کردید به بحث بازاریابی و فروش محصولات حاصل از کسب و کارهای خانگی در واقع اشاره داشتید، یکی از مباحثی که معمولا از سوی این کارآفرینان در واقع مطرح میشه نوسان قیمت هست. چه باید بکنه کارآفرین در برابر نوسان قیمت که در واقع اون کارش متوقف نشه یا به نتیجه مطلوب نرسه؟
ببین، نوسان قیمت احتمالا منظورتون مربوط به اون قسمت از نهاده های تولیدی است که
برای تولید
محصولش بخره و اونها را داشته باشه.
بله.
اینو معمولا برای جوامع یا در جاهایی که این فلکچویشن یا بالا پایین زیاد هست، یکی از مهمترین روش ها روش تأمین منابع به اندازه کافی هست، هرچند که ممکنه در حد و توان خیلی از کسب و کارها نباشه، اما با توجه به روندها این کسب و کارها میدونن که مثلا در چه زمانهایی اینها میزان مصرف مواد اولیه‌شون بیشتر است و باید برای اون دوران فکر لازم رو داشته باشن. نکته دیگه این مدیریت این جریان ورودی و خروجی کالا هست. این مثلا وقتی یک کالایی را که مواد اولیه‌اش را شما خریدید، مثال 10 تومان، و اون کالا هنوز در بازار و تأثیر اون مواد اولیه را برای فروش ندیده، اون کسب و کار باید بتونه دوام بیاره که تا اون افزایش قیمتی که صورت گرفته و در مواد اولیه دیده شده در محصول نهایی هم نهاد بشه و در بازار به فروش برسه. کسب و کارهایی که نتونن این تعادل را مدیریت کنن یا این موازنه را برقرار کنن، معمولا خیلی زود آسیب میبینن و از بازار متاسفانه خارج میشن. پس داشتن منابع اولیه کافی و همچنین مدیریت این جریان ورودی و خروجی میتونه آسیب پذیری کسب کارها را در این شرایط کمتر کنه.
بله، دست شما درد نکنه جناب عزیزی، ممنونم از توضیحات خوبتون. پیروز و سربلند باشید انشالله. ممنونم که وقتتون را اختصاص دادید استاد.
خدا
حافظ.